خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به تعدی جدید رژیم صهیونیستی به کنوانسیون های بین المللی. روز دوشنبه 1 آوریل جنگنده های F-35 نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به وسیله 6 موشک هدایت شونده ساختمان کنسولگری ایران در کنار محل سکونت سفیر ایران در دمشق را هدف قرار دادند. در پی این اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی 7 تن از مستشاران نظامی ایران مستقر در کنسولگری دمشق از جمله سرلشکر زاهدی در کنار 6 شهروند سوری شهید شدند. حدود 4 ماه پیش نیز شهید سید رضی موسوی دیپلمات و رایزن دوم سفارت ایران در دمشق از سوی ارتش رژیم صهیونیستی مورد هدف قرار گرفت. جنایت تازه رژیم تروریستی اسرائیل در حمله به ساختمان کنسولگری ایران در سوریه با واکنش‌های شدید منطقه‌ای و بین المللی مواجه شد. شماری از کشورهای منطقه و جهان این اقدام بزدلانه و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی را نقض آشکار قوانین و مقررات بین المللی درباره امنیت و مسئولیت دفتر نمایندگی سیاسی کشورها و امنیت جان دیپلمات‌ها دانسته و آن را محکوم کردند. شورای امنیت سازمان ملل نیز در پی حمله وحشیانه اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق تشکیل جلسه داد. در نشست اضطراری شورای امنیت که روز سه‌شنبه 2 آوریل در مقر سازمان ملل برگزار شد، اکثریت اعضای شورای امنیت اقدام اسرائیل در حمله به کنسولگری ایران در دمشق را محکوم کردند. البته 5 کشور عضو شورای امنیت شامل آمریکا، انگلیس، فرانسه، ژاپن و کره جنوبی از محکومیت اسرائیل خودداری کردند. واسیلی نبنزیا سفیر و نماینده روسیه در سازمان ملل در نشست شورای امنیت حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق و همچنین حملات به سوریه را محکوم کرد. سفیر روسیه در سازمان ملل گفت هدف قرار دادن ساختمان سفارت ایران که باعث کشته شدن کارمندان آن شده است به شدیدترین راه ممکن محکوم می‌کنیم. وی تصریح کرد مسئولیت دیپلماتیک کارمندان سفارت باید بر اساس کنوانسیون 1963 وین مورد احترام قرار بگیرد. نماینده روسیه در سازمان ملل اعلام کرد مسکو پیشنویس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت برای محکوم کردن حمله اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق ارائه می کند. معاون نمایندگی چین در سازمان ملل نیز در نشست شورای امنیت با محکوم کردن اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه و همچنین حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق این اقدامات را محکوم کرد. نماینده چین گفت اقدام اسرائیل نقض تمامیت ارضی سوریه است و چین به طور قاطع این اقدام را محکوم می کند. معاون نمایندگی چین در سازمان ملل افزود اقدام اسرائیل نقض فاحش کنوانسیون وین است. نباید اجازه داد تا این دست اقدامات بی محابا علیه اماکن دیپلماتیک صورت بگیرد. زهرا ارشادی معاون نماینده ایران در سازمان ملل نیز در این جلسه در بخشی از بیانیه خود درباره این حمله گفت جمهوری اسلامی ایران این جنایات هولناک و حملات نوجوانمردانه تروریستی را به شدت محکوم می کند. رژیم اسرائیل مرتکب نقض آشکار منشور ملل متحد، قوانین بین المللی و حاکمیت استقلال و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه شده است. جنایت رژیم اسرائیل فراتر از جنایت است. این جنایت و حمله تروریستی بیانگر توهین آشکار به اصل پذیرفته شده جامعه بین المللی یعنی مسئولیت نمایندگان و اماکن دیپلماتیک و کنسولی است. ارشادی همچنین گفت این جنایت همچنین آشکارا اصل اساسی مسئولیت دیپلماتیک و کنسولی را نقض کرده و همچنین ناقض کنوانسیون روابط دیپلماتیک 1961، کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی 1963 و کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرایم علیه افراد تحت حمایت بین المللی از جمله عوامل دیپلماتیک 1973 است. تجاوز و اقدام جنایتکارانه اسرائیل در هدف قرار دادن ساختمان کنسولگری ایران در دمشق و به شهادت رساندن 7 تن از مستشاران ایرانی نشان داد که این رژیم نامشروع و جعلی به هیچ یک از مقررات و قوانین بین المللی تعهدی ندارد. این پرسش مطرح است که بنابر چه دلایلی رژیم منحوس و تروریستی صهیونیستی به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق حمله کرد. با توجه به اینکه اسرائیل در حال حاضر با بیشترین فشار افکار عمومی بین المللی و حتی داخلی برای پایان دادن به کشتار بیرحمانه مردم غزه مواجه است، چرا با هدف قرار دادن کنسولگری ایران در دمشق به دامنه این فشارها علیه خود افزوده است؟ برخی تحلیلگران با اشاره به تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و درخواست جامعه جهانی از رژیم صهیونیستی برای توقف نسل کشی در نوار غزه، حمله اخیر صهیونیست‌ها به دمشق را نوعی تلاش نتانیاهو برای دستاوردسازی در نزد افکار عمومی اسرائیل و تلاش برای گسترش جنگ در جبهه شمالی ارزیابی می‌کنند. کابینه اضطرار ملی اسرائیل با راه اندازی کارزار تبلیغاتی قصد دارد حمله به رفح را به نوعی مهر پایان بر حیات سیاسی نظامی حماس نشان دهد که این مسئله در تضاد با واقعیت میدان است. در چنین شرایطی کابینه فعلی اسرائیل تلاش می کند با دنبال کردن انواع ماجراجویی‌های سیاسی نظامی در جبهه‌های مختلف شانس خود برای بقا در قدرت و پیروزی در انتخابات در سرزمین‌های اشغالی را امتحان کند. اختلافات داخلی در کابینه نتانیاهو و افزایش اعتراضات مردم اسرائیل این رژیم را با چالش‌های بسیاری روبرو کرده است. اوضاع بسیار آشفته در سرزمین‌های اشغالی باعث شده تا اعتراضات گسترده‌تری در داخل این سرزمین‌ها علیه کابینه اسرائیل صورت بگیرد. معترضان همگی نسبت به نحوه مدیریت جنگ معترض هستند و خواستار استعفای نتانیاهو شده‌اند. مختار حداد کارشناس سیاسی در خصوص اوضاع داخلی و خارجی رژیم صهیونیستی با توجه به جنگ غزه میگوید
نتانیاهو خب میخواد به هر شکلی در قدرت بمونه، برای همین تلاش میکنه که این جنگ رو ادامه بده و میدونه که روز پایان جنگ فردای اون دیگه نمیتونه این پست رو ادامه بده، خصوص که اعتراضات در داخل یعنی جامعه صهیونیستی بالا گرفته. اگر روز اول فقط میگفتن که اسرا رو آزاد کنید، الان باز هم همون تظاهرات های روز شنبه زنده شده، روزانه شده، اینکه خواهان رفتن نتانیاهو هستند. اختلافات شدید شده، جامعه صهیونیستی دچار چند دستگی شده، نه فقط دو دستگی، و احتمال این هست که دچار جنگ داخلی بشن. نتانیاهو هم به هر شکلی میخواد در قدرت بمونه، اما در حوزه بیرون بدد این که آتش بس رو نمیپذیره و در صحنه میدانی خب ارتش رژیم صهیونیستی به هیچ موفقیتی دست پیدا نکرده، شکست پشت شکست نتیجه عملیاتش بوده. برای همین میبینیم که برای پنهان کردن این شکست ها مردم رو به قتل عام کرده و به شهادت رسونده، جنگ رو ادامه میده. اهدافی داشته، مدعی بوده که من جنگ رو به این از بین بردن مقاومت و آزادی کل اسرا به پایان میرسونم. هیچ کدوم اینها رو محقق نکرده و نخواهد کرد. مثلا میاد میگه من منطقه شمال نوار غزه رو پاکسازی کردم، فرداش از همون منطقه تل آویو مورد هدف قرار میگیره و موشک بارون میشه. این یعنی این که صهیونیست ها با توجه به شکست های بزرگی که داشتن به دنبال اینه که هستن که این با ادامه دادن این جنگ هر طوری شده بگن ما کاری انجام دادیم، ولی قطعا به نتیجه نمیرسن. حتی این اقدامات تروریستی که انجام میدن در این مدت یکی از اهدافش اینه که بگن حداقل کاری رو ما انجام دادیم، برای خودشون یک پیروزی غیر واقعی ایجاد بکنن که خب طبیعتا تا کنون هم به نتیجه نرسیدن و نخواهد رسید.
مطالبات آزادی اسرای اسرائیلی افزایش یافته، وضعیت آواره‌های شمال و تورم شدید اقتصادی در پی ناامن شدن حمل و نقل دریایی بر این معضلات افزوده است. از سوی دیگر خستگی و فرسودگی نیروهای نظامی وضعیت کابینه ائتلافی نتانیاهو را به شدت شکننده کرده است. این در حالی است که با اقدام بزدلانه و جنایتکارانه اسرائیل در هدف قرار دادن ساختمان کنسولگری ایران در دمشق، نگرانی های امنیتی در بین مردم ساکن در سرزمین های اشغالی فلسطین در خصوص نحوه پاسخ متقابل ایران افزایش پیدا کرده است. روزنامه یاد اوداهارونوت چاپ اسرائیل گزارش داد مقامات اسرائیل به دلیل نگرانی از واکنش ایران به حمله اخیر به ساختمان کنسولگری این کشور در دمشق، 28 سفارتخانه و کنسولگری خود در برخی کشورها را تعطیل کردند. این در حالی است که در روزهای اخیر ارتش رژیم صهیونیستی آماده باش امنیتی را در اراضی اشغالی به دلیل نگرانی از واکنش ایران به بالاترین سطح افزایش داده است. رسانه های عبری نیز از شلوغی فروشگاه ها در اراضی اشغالی به دلیل نگرانی جامعه صهیونیستی از واکنش ایران خبر دادند که آنها را به ذخیره آذوقه کشانده است. سیما شاین از مقامات پیشین سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی اعلام کرد تهران قدرت پاسخ به جنایت اخیر رژیم صهیونیستی در حمله به کنسولگری این کشور در دمشق را دارد. تصمیم نابخردانه نتانیاهو در خصوص حمله هوایی به کنسولگری ایران در دمشق در شرایطی که مردم ساکن در اراضی اشغالی با دشواری‌های گسترده‌ای در جنگ غزه مواجه شده اند نشانه آشکار از زوال عقلی نخست وزیر این رژیم دارد که در صدد کشاندن جنگ به جبهه های جدید است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. با نگاه روزی برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.